ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه امارات امروز راهی تهران می شود. فرمانده جدید ارتش پاکستان معرفی شد. کمیته کاهش آلودگی هوای تهران با برگزاری مسابقه تیم‌های پرسپولیس و آس میلان مخالف است. عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات عربی متحده، قرار است امروز پنجشنبه برای دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود و برخی دیگر از مقامات ایرانی وارد تهران شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد این اولین سفر وزیر امور خارجه امارات به تهران پس از شروع به کار دولت حسن روحانی است. امارات اولین کشور در بین همسایگان جنوبی ایران در خلیج فارس بود که از توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5+1 در یک شنبه گذشته استقبال کرد. سپهبد راحیل شریف روز چهارشنبه از سوی نواز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان فرمانده جدید ارتش این کشور معرفی شد. بنابر گزارش رویترز، ژنرال راحیل شریف 57 ساله تحصیل کرده مدارس نظامی آلمان، بریتانیا و کانادا است و به عنوان یک استراتژیست نظامی در بازنویسی استراتژی نظامی پاکستان در سال 2007 نقش اساسی ایفا کرده است. ژنرال شریف جایگزین ژنرال اشفق کیانی می شود که روز جمعه به طور رسمی دوره فرماندهی 6 ساله خود بر ششمین ارتش بزرگ جهان را پایان می دهد. طبق عرف سیاسی پاکستان، فرمانده ارتش یکی از زینفوزترین مقامات کشور به شمار می رود. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد آلودگی هوای تهران از مرز هشدار گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، وی پیش بینی کرد که آلودگی هوای تهران در روزهای آینده افزایش یابد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته کاهش آلودگی هوا تمامی مسابقات ورزشی در تهران را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ممنوع کرد، زیرا به گفته این کمیته آلودگی شدید هوا سلامت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که قرار است دیدار پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس و آس میلان امروز پنجشنبه در تهران برگزار شود. باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است که برنامه ریزی های این مسابقه انجام شده و حتما برگزار خواهد شد. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته است که نباید اجازه می‌دادند در دولت دهم بیت المال، حیف و میل و خزانه خالی شود و آخرین ریال ها را هم هزینه کنند. علی سعیدی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت دولت سابق قولهایی بیش از ظرفیت‌های موجود به مردم داد و انتظارات را بالا برد. او افزوده که در فاصله سالهای 84 تا 90 دولت احمدی نژاد بیشترین درآمد تاریخ دولت‌های ایران را داشته، اما در پایان بدهکارترین بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در گزارش 100مین روز دولتش به همین نکات اشاره کرده بود. در اینجا در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. پیش از هر چیز خلاصه ای از چند تحلیل منتشر شده در وبسایت ها و روزنامه های ایران بشنوید.
لابلای یادداشت ها. نرسی قربان، کارشناس نفت و گاز، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته
به آثار تحریم‌ها در بخش نفت ایران اشاره کرده و نوشته است که این تحریم‌ها در سال‌های اخیر اجازه ورود تکنولوژی روز به پروژه‌های نفتی و گازی را نداده است. به نوشته آقای قربان، تحریم‌ها از سوی دیگر موجب اختلال در سیستم بانکی شده است، به طوری که امکان هیچ گونه مبادلات مالی از طریق بانک‌های بین‌المللی وجود نداشت. آقای قربان در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است که عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز باعث توقف توسعه در صنعت نفت شده بود. او شرایط لغو تحریم‌ها را برای کشوری چون ایران که دارنده بزرگترین ذخایر گازی دنیاست و به عنوان یکی از قدرت‌های نفتی جهان نیز تلقی می‌شود یک فرصت دانست. به نوشته نرسی قربان، پتانسیل لازم برای شکوفایی اقتصادی در صنعت نفت ایران وجود دارد. این کارشناس نفت و گاز تأکید کرده است که با لغو تحریم‌ها و باز شدن درهای بین‌المللی باید در جهت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و استفاده از فایننس‌های خارجی تلاش کرد. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که در وبسایت دین و اقتصاد منتشر کرده تأکید کرده است که تجربه 8 سال اخیر در اقتصاد سیاسی کشور نماد تلخ‌ترین و خسارت‌بارترین نمونه سیاست‌گذاری اشتباه در استفاده از درآمدهای نفتی است. آقای مومنی نوشته وقتی اقتصاد غیر متکی به نفت مطرح می شود، در واقع به دنبال سطحی از بلوغ فکری هستیم که امکان برون رفت از شرایط کنونی را بر محور الگوی تصمیم گیری و تخصیص منابع نفتی فراهم کند. این استاد اقتصاد تأکید کرده است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به جای آنکه به سمت ارتقای بنیه تولیدی و افزایش کیفیت زندگی از طریق کار کردن باشد، در مسیرهای دیگری قرار گرفته است. فرشاد مومنی بدترین حالت قابل تصور در اقتصادهای سیاسی رانتی را این دانسته که تجارت پول موتور خلق ارزش افزوده شود. به نوشته این استاد اقتصاد، در 8 سال گذشته تقریباً به ازای هر بنگاه تولیدی ورشکسته، یک بانک و یک مؤسسه اعتباری جدید یا شعبه جدیدی از این واحدها متولد شده است. فرشاد مومنی در پایان تأکید کرده که اقتصاد ایران در سخت‌ترین وضعیت خود گرفتار شده و رباخاران در این شرایط بیشترین سود را می‌برند.
یک دقیقه، یک نگاه.
محمد هاشم پسران متولد شیراز است. آقای پسران نزدیک به 40 سال قبل پس از گرفتن دیپلم متوسطه با بورس بانک مرکزی برای تحصیلات عالی دانشگاهی راهی بریتانیا شد. محمد هاشم پسران دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه کمبریج بریتانیا است و تا زمان بازنشستگی در این دانشگاه اقتصاد تدریس کرده. حال او از نام‌آوران مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی در جهان است. کینزیان‌ها اگرچه به سازوکار بازار معتقدند، اما ورود محدود دولت‌ها را در اقتصاد در دوره بروز بحران می‌پذیرند. آقای پسران پس از بازنشستگی در کمبریج راهی ایالات متحده شده و ریاست بر کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا را بر عهده دارد. او صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. مؤسسه تامسون رویترز نام محمد هاشم پسران را در میان گزینه‌های نوبل اقتصاد سال 2013 میلادی قرار داده بود و اگرچه این عنوان به او نرسید، اما آقای پسران خود بر این باور است شانس او برای گرفتن عنوان نوبل اقتصاد در سال‌های آینده بیشتر از هر زمان دیگری خواهد بود. محمد هاشم پسران در نماگر این هفته برای ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنوید.
یکی از مسائل مهم اقتصادی ارتباطات اقتصاد در کشورهای مختلف است. یعنی چجوری مثلا فرض بکن یه مسئله که در آمریکا ایجاد میشه، همین مسئله که الان در روز میبینیم، اثراتش رو اروپا، روی آسیا، روی چین چیه و بازتاب اون اثرها روی خود آمریکا چه خواهد بود. یعنی بیشتر تعیین قدرت روابط اقتصادی و اثرات متقابل اون روابط.
این جملات بخشی از وعده‌های آقای حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه سال 92 است. انتخاباتی که در پی آن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. قضاوت این که چه بخشی از این وعده‌ها در 100 روزگی دولت 11 محقق شده اند با شما.
در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و صد روزه وجود دارد. ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در اون تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکلات اونها را در اون مدت کوتاه حل و فصل کنیم. ما با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانک های کارگشا قادر هستیم اون همه اجناسی که در گمرکات ما انبار شده است به سرعت به بازار برگردانیم. همه اینها در یک برنامه کوتاه مدت امکان پذیر است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود که به مناسبت 100مین روز کاری دولت انجام شد، وعده‌هایی در حوزه اقتصاد داد. از جمله آنکه مهار تورم در ماه‌های آینده و سال آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است. با هم بشنویم.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
وعده مهار تورم را در کنار دیگر وعده های آقای روحانی در این گفتگو از جمله تغییر ساختار پرداخت یارانه ها و بهبود رشد اقتصادی در ماه های آینده بررسی و رصد خواهیم کرد که تا چه اندازه این وعده ها محقق خواهند شد.
یک عدد، یک تحلیل.
با انتشار نمایگر اقتصادی بانک مرکزی که پرونده اقتصاد ایران در سال 91 را بسته است، معلوم شد که حتی نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4% پیشتر اعلام شده برای این سال، برداشتی خوشبینانه از این شاخص کلان اقتصادی در سال 91 بوده است. در نمایگر بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 5.8% رسیده است. یعنی 0.4% منفی تر از برآوردهای پیشین برای این شاخص کلان. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، در میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال 91 بدترین آمار برای بخش نفت ایران است که شرایطی دشوار در این سال را تجربه کرده است. رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 91 بیش از منفی 34% بوده است. بخش نفت ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها و ممنوعیت فروش، انتقال و صدور آن به جای آنکه یار اقتصاد ایران باشد، بار آن بوده است. البته بخش نفت ایران از سالها قبلتر که با پاپس کشیدن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از طرح‌های توسعه‌ای روبرو شد، مسیری نزولی را در پیش گرفت. آزمودن شرکت‌های آسیایی کم تجربه چینی و مالزیایی در طرح‌های نفت و گاز و پس از ناامیدی از آنها حضور شرکت‌های عمدتاً نظامی یا وابسته به نهادهای نظامی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران در بخش نفت ایران سرآغاز روند نزولی شاخص‌های این بخش بود که در سال 91 به حضیض خود رسید. پس از بخش نفت بیشترین رشد منفی را بخش ساختمان تجربه کرده است. این بخش در سال 91 با رشد منفی بیش از 28% روبرو شد. بخش ساختمان که روزگاری لوکوموتیو دیگر بخش‌های اقتصادی ایران در پیش راندن بود، در سال 91 نتوانست نقش تاریخی خود را ایفا کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از کارنامه کاری اقتصادی ایران در سال 91، بخش صنایع و معادن نیز روزگاری بهتر از دیگر بخش‌های اقتصادی نداشت. صنایع و معادن ایران در سال 91 رشد ارزش افزوده‌ای نزدیک به 10% منفی بر جای گذاشت. در این میان تنها بخش کشاورزی بود که کارنامه‌ای مثبت در میان دیگر بخش‌های اقتصادی ایران را به نام خود ثبت کرد. کشاورزان ایرانی توانستند در این سال با کسب رشد 6.3% مثبت پیشتاز اقتصاد ایران در سالی باشند که می‌توان آن را در زمره ناامیدانه‌ترین سال‌های تاریخ اقتصاد ایران نامید. سوء مدیریت در اداره اقتصاد ایران در کنار اجرای برنامه‌های همچون حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت این یارانه‌ها به صورت نقدی و همچنین اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی علیه اقتصاد ایران از جمله عواملی هستند که کارشناسان اقتصادی از آنها به عنوان عوامل مؤثر در به وجود آمدن این کارنامه کاری یاد می‌کنند. کارنامه کاری که بیش از هر چیز تصویری خاکستری و مه‌آلود از رکودی واقعی به دست می‌دهد. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. در اجرای این نمایگر هانا کاویانی من رو یاری داد که از او سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم که همچون هر هفته با من آرش حسنی ها همراه بودید. راه ارتباطی شما با نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا ایمیل برنامه است. نمایگر@رادیوفردا آدرس ایمیل برنامه نمایگره که میتونید از این طریق نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون به برنامه رو برای من بفرستید. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.